أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله بما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ذات اقدس اله برای اینکه وضع کسانی که رو در روی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتن تبیین کند، اون حضرت را آگاه کند تا در نحوه برخورد بدانند که با چه اقوام و مللی روبرو هستند، فرمود در داخله حوزه اسلام منافقان عده فی قلوبهم مرض است، عده مؤمنین واقعی هستند که اینها را در چندین آیه مشخص کرد. در خارج حوزه اسلام یه عده مشرکن، یه عده یهودیان، یه عده مسیحی. اوصاف مشترک این اقوام را بیان کرد. وصف مشترک بین بعضی ها را هم مشخص کرد. خصوصیت بعضی ها را هم تبیین کرد و علتش هم ذکر کرد. اما اون امر مشترک بین مشرکین و یهودی ها و مسیحیت در آیات قبلی آمده است که شما کافرین را اولیا اخذ نکنید، متولی اونها نباشید و مانند. در باره جهت مشترک بین یهودیت و مشرکین هم در سوره مبارکه بقره سخنی به میان آورد، هم در اینجا که با لام قسم این چنین یاد کرد، فرمود لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، یعنی قسم به خدا که بدترین گروه و دشمنترین گروهی که تو میابی یهودی هاست و مشرکین. اینا جهت مشترکشون است. جهت خاص مسیحی ها هم علاحده ذکر کرد که این لام هم جواب قسم است. ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. خب دلیل یک طرف را ذکر کرد تا دلیل طرف دیگر مشخص بشود، یعنی دلیل مثبت را ذکر کرد تا دلیل منفی هم مشخص بشود. دلیل این که چرا مسیحا اقرب الناس مودتا للذین آمنوا را ذکر کرد تا روشن بشود که چرا مشرکین و یهودی ها اشد الناس عداوتا است. دلیلی که برای نزدیک بودن مسیحی ها به مسلمان ها ذکر کرد، دو دلیلش مشترک بین یهودی ها و مسیحی هاست، منتهی یهودی ها اون دلیل را ابطال کردند در حقیقت. و اون دو دلیل آن است که ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن. خب این قسیس و راهب در یهودیت هم هست، لکن اونها بسیار کمن و گروه زیادی از قسیسین و رهبان را هم یهودی ها به خدمت کشیدن، شدن جزء علمای یهودیت یا راهبان یهودیت، یعنی عالمی هن یا راهب و زاهدی هن که علم و زهد اونها در خدمت مطامع یهودیت است. همین ها هستن که ذات اقدس اله از این گونه از علمان به زشتی یاد کرد، همون لولا ینها همون ربانیون و الاحبار ان قول همون اف و اکل همون سو لبعث ما کانو یسنو. در باره یهودی ها فهمود اینا در معاصی فرو رفتن، لبعث ما کانو یعملون. درباره علمای اینها هم فرمود اینها نهی از منکر نمی کنن، امر معروف نمی کنن، لبعث ما کانوا یصنعون. پس مشرکین دارای کشیش و راهب نیستن، ولی یهودی ها دارای کشیش و راهبن، اونها را به کام خود رو بردن. اگر کشیش و راهب وارسته و الهی در بین اینها بود، اینها را کشتن یا منزوی کردن، دیگران را هم به کام خود فرو بردن. پس این دو عامل اول که در مشرکین اصلا نیست، در یهودی ها وجود داشت ولی اونها از بین بردن. میموند دو عامل دیگر و اونی است که ذالکه به انهم لا یستکبرون و ازا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع. این دو عامل در اثر آن است که چون علمای واقعی در بین اینها بودند، چون راهبان واقعی در بین اینها بودند، اینا مقاومت کردند و خود را به دنیای دیگران نفروختن، توانستن افرادی تربیت کنند که متواضع و خاضع در برابر حق باشند. اون خوی استکبار که لازمه هر علاقمند به ملیت خود هست، اون از مسیحیت گرفته شد. در باره مشرکین چون چنین عالم و راهبی نبود، استکبارشون موند. در باره یهودی ها چون چنین علما و راهبانی کم بودن، استکبارشون موند. در باره مسیحیت چون چنین علما و راهبان زیاد بودن، استکبار نیامد. و متأخرین که راه قدما را ادامه ندادن، با علما و راهب بد عمل کردن، اونگاه همین مسیحی ها که لا یستکبرون بودن، همکنون شدن یستکبرون. اونگاه همون کاری که مشرکین با مسلمان ها میکردن، یهودی ها با مسلمان ها میکردن، مسیحی ها در جنگ های صلیبی و غیر صلیبی با مسلمان ها میکردن. از اینجا نقش علما و زاهدان در جامعه مشخص میشود که اگر در بین یک ملتی علمای محقق باشند که مشکلات علمی را حل کنند، زاهدان واقع بینی باشند که اسوه و الگوی افراد سالک و صالح باشند، اون جامعه به سمت صلاح حرکت میکنند. در باره مشرکین چندین آیه دارد اینا گرفتار جاهلیتند. جاهلیت های قومی دارند، جاهلیت های سیاسی دارند، جاهلیت های اخلاقی دارند. در چند آیه فرمود به این که حمیت الجاهلیه، یا لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، یا اف حکم الجاهلیت یبقون و مانند آن. اونها نه علم داشتن نه عمل صالح، هم جهل در مقابل علم دامنگیر مشرکین بود، هم جهل در مقابل عقل. این جهل جامع در بین مشرکین حاکم بود. یه وقت انسان جاهل است یعنی نمیداند، یه وقت انسان جاهل است یعنی عاقل نیست، نه یعنی عالم نیست. و قرآن کریم گناه را در اثر جهل میداند، خواه در اثر ندانستن یا نپذیرفتن، در اثر اینکه عالم نیست یا در اثر اینکه عاقل نیست. که یعمرون السوء بجهالتین، چنین عصری میشود عصر جاهلیت. و قرآن در چند جای از آیات الهی اقسام و شعب جاهلیت را مشخص کرد و مشرکین را هم به عنوان مستکبر معرفی کرد. در سوره مبارکه صافات آیه 35 فرمود انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. این سنت اونها بود، کانوا که به صورت فعل ماضی مستمر ذکر کرد. فرمود دعوی اینها این بود، هر وقت اینها را به توحید دعوت میکردن اینا مستکبر بودن. پس این استکبار در اثر اون جاهلیت های علمی و عقلی دامنگیر مشکین حجاز بود. چه این که همین استکبار دامنگیر یهودی ها هم هست، برای اینکه در سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید که هر وقت انبیا اینها را دعوت بکنند وحی بیاید، اینا مستکبرن. آیه 87 سوره مبارکه بقره این بود که ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس اف کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. در اینجا بعد از جریان
یهودیت و مسیحیت از ذکر همود ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسول و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس اف کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. این احیانا مسیحیان هم شان میشود، اختصاص به یهودیان ندارد، ولی درباره یهودی ها به شدت دارد که اینها استکبار دارند، در برابر موسی کریم هم مستکبرانه زندگی میکردند، برخورد داشتند، و چون در برابر موسی کریم هم به استکبار رفتار میکردند، خداوند قلب اینها را قسی قرار داده. در سوره مبارکه بقره آیه 74 این چنین بود که اما ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة اشد قسوة. این خطاب به یهودیاست. خب یهودی مثل مشرک مستکبر است و دارای قلب قاسی است، چون که مشرکین هم دارای قلب قاسی هستند، ولی درباره مسیحیت ذات اقدس اله فرمود به اینکه اینها قلوبشون از رحمت و رأفت برخوردار است. اما منشأ همه اینها پیروی همون راه صحیح عیسی سلام الله علیه است. در سوره مبارکه حدید آیه 27 این چنین آمده است: ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا بعیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه. پس اگر مسیحی استکبار ندارد، در صورتی است که تابع عیسی مسیح سلام الله علیه باشد، در قلبش رأفت و رحمت است، یه عاطفه ای دارد. و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه، چون که درباره یهودیان هست که و جعلنا قلوبهم قاسیتا به ما یحرفون الکلم، فرمود این قساوت دامنگیر یهودیت شد و یک کیفر تلخ الهی است در اثر اون تحریف اونها، و این رأفت و رحمت یه پاداش الهی است که نصیب مسیحا شد در اثر پیروی از عیسی مسیح سلام الله علیه. و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه. خب پس استکبار در مشرکین هست برای اینکه در بین اونها عالم و زاهد نبود، در یهودیا هست برای اینکه اینها عالم و زاهد را از بین بردن و یا اون علما و زاهدان به طمع اینها و دنیا پرستی اینها سخن میگفت. قهرن اون رأفت و رحمت به صورت قساوت قلب در آمده است که باز محصول شد استکبار چیز دیگر نیست. یکی از ادله‌ای که مسیحی‌ها به مسلمان‌ها نزدیک‌ترن این بود که فرمود به ان منهم قسیسین و رهبانن. این راهبان کیانن؟ اگر رهبانیت بدعت است، چگونه وجود اونها در بین مسیحیت مایه قرب اینها به اسلام است، مایه علاقه مندی اینها به دین است بمانند؟ اولا هر دینی یک منهاج به شریعه ای دارد. ممکن است چیزی در شریعت عیسی مسیح سلام الله علیه ممدوح بود و در شریعت های دیگر ممدوح نبود. ثانیاً این رهبانیت را ذات اقدس اله فرمود اونا خودشون ابتکاری و ابتدایی مطرح کردن، جزء دین نبود که ما بر اونها مقرر بکنیم. و رهبانیتنه به تدعوها منتها بدعت، همونطوری که تا کتاب های فقهی ملاحظه فرمودید چهار قسم است. گاهی بدعت حرام است، گاهی مکروه، گاهی واجب است، گاهی مستحب. بدعت یعنی نوآوری. اگر انسان از خطوط کلی دین مطلبی را فهمید و این مطلب مکتوم و مخفی بود و او مبرهن کرد و بعد برای زنده بودن او اقدام کرد و قیام کرد، چنین بدعتی میشه واجب یا مستحب؟ میشه سنت حسنه؟ بدعت یعنی نوآوری. لذا تو کتاب‌های فقهی بدعت را به این چند قسم تقسیم کردن. منتها مصطلح آن است که در قبال دین انسان عالماً آمدن چیزی را جلب کند. البته این حرام است. نه، این آیه در مقام مدح اینهاست، مذمت نیست. منتها ذیلش در مقام مذمت است که شاهد بعدی بحث ماست. فرمود و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتن و و رحمتن و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، که گفتن این الا استثناء منقطع است، چون اگر متصل باشد معناش این است که این دیگه بدعت نیست، در حالی که فرمود اینا بدعت است. فرمود این رهبانیت بدعت است، ما برای اینها لازم نکردیم. ما درباره نماز و روزه و سایر احکام گفتیم کتب علیکم الصیام درباره مسلمین مثلا، یا کتب علیکم القتال و مانند اون، ولی چیزی را به عنوان رهبانیت بر مسیحیت ما ننوشتیم، تثبیت نکردیم. این الا ابتغاء رضوان الله مستثنا میشه منقطع. خب این رهبانیت را اینها به عنوان پدیده ابتکاری از خود در آوردن، لکن فما رعوها حق رعایتها، که اگر درست به این امر ابتکاری عمل می کردن چیز خوبی بود، ولی نکردن به این عمل ابتکاری. الان حسینیه ها جز شاعر ماست، این که در عصر پیغمبر نبود. سقاخونه ها جز شاعر ماست، این که در عصر پیغمبر نبود. اینا بعد از جریان کربلا پدید آمد. خب همونطوری که ساختن مسجد جز شاعر است، ساختن حسینیه الان جز شاعر دیگه. وقف برای مسجد جز شاعر است، وقف برای حسینیه هم جز شاعر است دیگه. اینا از اموری است که ما از خطوط کلی دین به خوبی میفهمیم اینها مرضی حق است. و این یک نوآوری واجب یا مستحب است. اگر یک نوآوری، حالا اگر کسی حق حسینی را رعایت نکرد، فما رعوه حق رعایتها، مذموم می شود و ذمت می شود. اگر یه امر نوعی باشد که این امر نوع لوازم خوبی دارد و این لوازم خوب عمل بشود، مرضی کلی، چون زیر مجموعه شاعر الهی همه چیز که لازم نیست جز ما نصفی باشه، که بعضی از امور است که ما لا نصفی هست، ولی ما از خطوط کلی دین میفهمیم یا واجب است یا مستحب. خب مثل بسیار از این تظاهرات عمومی، خب اینا که به این سبک نبود که، ولی الان جز بهترین راه های شاعر اسلامی. اگر چنونچه اینها حقوق و حدود این رهبانیت را رعایت میکردن، مرضی حق بودن. منتها خدا نقدی که بر اینها دارد این است که فما رعوها حق رعایتها، اینا حق این رهبانیت رعایت نمی کردن. اونگاه فرمود فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. خب پس معلوم می شود مسیحیتی که مستکبر نیست، در اثر داشتن عالمان محقق و زاهدان وارسته است که اینا از علم و زهد اونها پیروی می کنن. اونگاه بازدهش این است به جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه، و محصولش هم این است که به اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع. ولی اگر آمد و وضع برگشت، اینا هم نظیر یهودی ها قسیسین و راهبانشون را یا کشتن یا به کام دنیا دعوت کردند، اونگاه این مسیحیت همون جنگ صلیبی را راه می اندازد که یهودیت اون کار می که جنگ خیبر راه انداخت، و خطراتی که مسیحیت علیه اسلام کرد کمتر از خطرات یهودیت نیست، شاید بیشتر باشد. اون خونریزهای عمومی که در جهان اسلام بعد از پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بار آمد، اون اصل یه مقدار رعایت می کردن. تعلیمات وجود مبارک عیسی سلام الله علیه تعلیمات نرم است، اخلاقی است. اونا با داشتن چنین معلمی معذالک بوی استکبار در اونها ظهور کرد، برای اینکه دیگه عمل نکردن. و قرآن اگر مسئله نرم بودن دلهای مسیحی ها را ذکر میکند، بگد به برکت پیروی از عیسی سلام الله علیه است. و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه، وگرنه همون خوی استکبار بود. چنین که در سوره مبارک بقره بعد از جریان یهودیت و مسیحیت اصل کلی را مطرح کرد، اف کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، بعد از ذکر یهودیت و مسیحیت است. اگر چنون که سخن از مسئله اعتقاد باشد که انحراف فکری مسیحیت بیش از یهودیت است، مهمترین مسئله اعتقادی مسئله توحید است. خب لغزش مسیحیت در توحید که بیش از لغزش یهودیت است. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، که در قرآن فراوان است. اما سخن از تثلیث و امثال ذلك که دیگه در یهودیت نبود. اونا حداکثر این بود که گفتن عزیر ابن الله است، اما عزیر الله است که نگفتن، یا ثالث ثلاثه که نگفتن. مهمترین مسئله در باب عقیده توحید است و مسیحیت در این جهت انحرافشون و لغزشون بیش از یهودیت است. منتها مهمترین مسئله در امور اجتماعی حب دنیا است یا تعدیل در دنیا، این مهمه. اون بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه که فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المآت فکونوا فی دنیاکم احرارا، یه حرف زنده جهانی است. یهودیت این رو نداره. ضعف دینی و اعتقادی درباره مسیحیت بدتر از یهودیت است. اما دنیا طلبی، تکاسر، زرندوزی، کینه و حیله در مسائل اجتماعی، اینا بدتره. قرآن کریم میبینید درباره مسائل فقهی در بسیاری از موارد فقط امر نهی میکند. در اون خطوط کلی فقه البته تعلیل میارد، تبیین میکند به مانندان. اما نسبت به این گونه از مسائلی که رسید، بسیاری از اینها را با تحلیل ذکر میکنه. میفرماید سر این که یهودیت دشمن قسم خورده به خوناشام اسلام است، سرش همون دنیا طلبی او، حریص بودن او. از در اعتقاد مسیحیت عقب افتاده تر است، ولی از در مسائل دنیایی، زرندوزی، مال دوستی، نجات پرستی و این گونه از مسائل یهودیت عنوده. در همون سوره مبارکه بقره فرمود این یک خوی بد مشترک بین یهودیت است و شرک. آیه 96 سوره بقره. ولتجدنهم احرص الناس على حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه. اینا آرزوشون این بود که 1000 سال عمر بکنن. فرمود برفرض این دعای غیر مستجاب اینها مستجاب بشود، حالا 1000 سال زندگی کردن، بعد چی؟ این 1000 سال نسبت به ابد که حلقت فی فلات قابل قیاس نیست. فرمود و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر. برفرض 1000 سال زندگی کرد. خب در مسئله عداوت با مؤمنین فرمود یهودی ها و مشرکین اشد الناس عداوتا للمؤمنین. درباره دنیا طلبی و طماع و آزمند بودن فرمود یهودیت و مشرکین خیلی آزمندن که زیاد بمانند. خب اگر کسی زیاد میخواد زیاد بماند، مال زیادم طلب میکند دیگر. لذا درباره یهودیت فرمود اینا اینقدر زر دوستن که اگر یه دینار به عنوان امانت بدی خیانت میکنه. البته در بین اینها افراد کمی هم هستن که به منهم من ان تعمل هو قنطارین یعدی الیک، اما به منهم من ان تعمل هو دینارین، که این تنوینش هم تنوین تحقیره. یه دینار امانت به یهودی بدی تا دلیل و شاهد و بیانه نداشته باشی و قیام و اقدام نکنی نمیتونی بگیری، چون حرفش اینه که مال امیین و غیر یهودی ها برای ما حلال است. این فکر که درباره مسیحیت نبود، اون آزمندی عمر طولانی در مسیحیت نبود، این زمینه ها برای مسیحیت آماده بود برای پذیرش سخنان. از اون طرف عالمان و راهبان به حق اینا رو پروروندن، در نتیجه این شد که وقتی آیات الهی بر اینا تلاوت می شد اینا زود قبول می کردن. اما وقتی در اثر اینکه اون علما و زهاد رفت، اینها هم مثل یهودیت دنیا طلب شدند و آزمند، خطر جنگ صلیبی ها پیش آمد. کشتار بیرحمان مسلمین در طی این قرون به وسیله مسیحا خیلی بیشتر از کشتار مسلمون ها بود وسیله یهودی ها. خب پس محورهای اصلی این است. اگر قرآن می فرماد انهم لا یستکبرون، دلیلش هم ذکر می کند. فَمَدْ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. مادامی که اطاعت هست این چنین هست، وقتی اطاعت برطرف شد اونا هم مثل یهودی ها خواهند بود. پس اگر یه وقتی قرآن فرمود من نام لایستکرون، منابع روانی و غیر روانیش هم ذکر کرد که اگر یه وقتی یهودیت دنبال این منابع حرکت نکند، اینا هم مثل یهودی ها خواهند بود. چون که در همون سوره مبارک بقره بعد از جریان تورات و انجیل فرمود افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبر، این استکبار را به هر دو اسناد داد. این چنین نیست که یه عده فقط یهودی ها باشند و مستکبر. خب اونا که لو این الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی، همون بنی اسرائیلی بودن که عیسی پیغمبر برای اونا آمده و این حرف عیسی را قبول نکردن و عیسی هم اونا را لعن کرد. منتها بعضی قبول کردن، اینا که قبول کردن شدن مسیحی، اونا که قبول نکردن ملعون شدن. هر دو بنی اسرائیل بودن. این قومیت است که این خلق و خوی را می آورد، این نژاد است. وگرنه اون یهودی واقعی هم آمده مسلمان شده، خیلی از یهودا مسلمان شدن، خیلی از مشرکین مسلمان شدن، مگر این همه مشرکین در صدر اسلام نبود که مسلمان شدن؟ اما مشرک اگر چنانچه منصف باشد، حق که بر او عرضه شد میپذیرد. یهودی اگر منصف باشد، حق بر او عرضه شد میپذیرد. مسیحی اگر منصف باشد، حق اگر بر او عرضه شد میپذیرد. منتها راه انصاف مسیحیت آن است که قسیسین و رهبان در بین اینها زیاد بودن، اینا را خوب هدایت کردن و نقش کلیدی را رهبران فکری در حقیقت به عهده دارن. و اگر موارد دیگر ذات اقدس اله سخن به میان آورد درباره توحید، فرمود اینا خیلی پاشون لغزید و یهودیت هرگز پاشون نلغزید. از اون طرف که حب الدنیا را از کل خطیئه، یهودیت گرفتار آن است، مسیحیت به این شدت نیست. فتحصله که تو مسائل اعتقادی لغزش مسیحیت بیش از یهودی است، اما تو مسائل اجتماعی دنیا طلبی و زرندوزی و تکاثر خواهی یهودی ها بیش از مسیحیت است. لذا یا علمای خود را هم متکاثر کردن یا کشتنشون. ولی این خوی در مسیحیت کم است، برای این که تعلیم عیسی مسیح سلام الله علیه به شدت اونها را به سمت زهد ترغیب کرده است. لذا هم مسئله دنیا موندن و زرندوزی کل واحد را قرآن درباره یهودیت و مشرکین یک جا ذکر کرد و درباره مسیحیت به این تند و تیزی ذکر نکرده است. و حب دنیا هم رأس کل خطیه، تمام خطرات از اینجا پیش آمد. بله، چون مستکبر بودن. اونا چون مستکبر بودن درباره اونها هم فرمود به این که شما این پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را میشناسید مثل این که بچه هاتون را میشناسید. فرمود اینا یعرفون او کما یعرفون ابناءهم. اینقدر خصوصیات پیغمبر در تورات انجیل مشخص شد و الان تطبیق کردن، پیغمبر را میشناسن مثل این که فرزند خودشون میشناسن، برادر خودشون میشناسن، اما معذاله کافر شد. خب اما این که فرمود به ازا سمع او ما انزل الی رسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، اینا اشک شوق میریزن. که ظاهرا در قرآن کریم این تعبیر دو جا آمده، یه عده برای علاقمندان به جهاد است که وقتی خواستن به جبهه اعزام بشون راه حضور در جبهه برای اینها بسته بود، به سوی اونها بسته بود و موفق نمیشدن. تولا و اعیونم تفیض من الدم، عشق می ریختن که چرا توفیق جبهه رفتن ندارن. یه دم همینا هستن که وقتی موفق شدن به درک حقیقت اینا عشق می ریزن. اونجا فرمود ولا علی الذین اذا ما اتو کل تحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه و تولا و اعیونم تفیض من الدم. فرمود همه باید جهاد کنن مگر اونایی که وقتی آمدن به حضور تو و گفتن ما را به جبهه اعزام بکنید، شما وسیله اعزام نداشتید، اینها اشک ریزان رفتن. اونجا هم فرمود اعینهم تفیض من الدم. مطلب مهم این است که اینا گفتن فکتبنا مع الشاهدین، نه من الشاهدین. ظاهرا منظور شد این شاهدین انبیا و اولیای اعزام است که اینا میخوان با اونها باشن نه از اونها. مثل این که اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اینا میخوان مع الشاهدین باشن، در اون حد نیستن که من الشاهدین باشن. لذا پاداش اونا هم مع الصالحین است، نه من الصالحین. و حرفشون این است که به مالنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، و نتم و ان یدخلان رب بنا مع القوم السالم، به اصول سگانه اشار کردن، گفتن ما چه حق داریم خدا به خدا ایمان نیاوریم. و ما لنا لا نؤمنو بالله، این مال توحید، و ما جا انا من الحق، این راجع نبوت، و نتم او ان یدخلان رب بنا مع القوم السالم، این هم نازل و معاد است. پس به اصول سگانه اشاره کردن، ضمن این که ایمان به خدا و وحی و نبوت را ذکر کردن و طمع و امید به بهشت هم ذکر کردن. این و نتم و ان یدخلنا یعنی یجعلنا، نه اینکه یدخلنا من یجعلنا باشد، نه یدخلنا ربنا فل جنده مل قوم صالحین، این است، نه اینکه یدخلنا من یجعلنا باشد، ظاهرا تو المیزان این چیزی آمده. اونگاه خواسته های اونا این بود که به اصول سگانه اشاره شد، ایمان هم که آوردن. فاصابهم الله بما قالوا، ثوابی که خدا به اینها داد، مصوبتی که به اینها مرمز کرد، بما قالوا جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء المحسنین. فخر رازی به زحمت افتاده که چطور به صرف قول خدا ثواب میداد، در حالی که این صرف قول نیست که یه هم حرفی زده باشن. اولا حق را شناختن که ایشون اشاره کردن، ثانیا اقرار پیدا کردن که این حق است، ثالثاً قالو آمنا، نه قالو که این حق است، یقولون ربنا آمنا، نه اینکه قالو این حق است، نه قالو ان الاسلام حق، یقولون ربنا آمنا. اون وقت اینکه خدا فرمود فاثابهم الله بما قالو، یعنی به این منطق اینها، اینا که قالو آمنا، نه قالوا ان الله هو الحق یا ان القرآن حق، تا کسی بگوید چطور به مجرد قول ثواب داده می شود، این به ایمان ثواب داده شد، جنات تجری من تحت الانهار. اما والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، که اینها مخلدند. والحمد لله رب العالمین.